جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. با تبریک مجدد فرارسیدن سال نو خورشیدی خدمت شما شنوندگان گرامی، من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، طیبه نوری صدبردار و سایر همکارانم با مجموع برنامه جهان در سالی که گذشت با شما شنوندگان گرامی هستیم. در برنامه امروز با مرور و بررسی برخی از تحولات مهم غرب آسیا در سال گذشته می‌پردازیم. عراق یکی از کشورهای مهم غرب آسیا است. عراق سال گذشته شاهد رخدادهای مهمی بود. مهمترین رخداد این کشور در سال گذشته برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ 10 اکتبر بود. انتخابات در شرایطی برگزار شد که قانون انتخابات تغییرات اساسی کرده بود. از جمله این که پیش از این انتخابات در 18 ولایت برگزار می شد و مشخص نبود نمایندگان هر شهر چه کسانی هستند. اما انتخابات اخیر در 83 حوزه انتخاباتی برگزار شد. تقسیم ولایت‌های عراق به حوزه‌های متعدد انتخاباتی برای نخستین بار به این شهر بود که 32 حوزه برای ولایت‌های شیعه‌نشین، 17 حوزه برای ولایت بغداد، 22 حوزه برای ولایت‌های مختلف شیعی و سنی و 12 حوزه برای اقلیم کردستان در نظر گرفته شد. خلاف انتخابات گذشته که فهرست ها پیروز انتخابات می شدند، در انتخابات اخیر افراد پیروز انتخابات بودند و هر شخصی که بیشترین رأی را به دست می آورد مستقیماً وارد پارلمان عراق می شد. در همین حال دست کم 83 کرسی نیز برای زنان عراق در نظر گرفته شده بود. به عبارتی دست کم یک زن از هر 83 حوزه انتخاباتی معرفی می شد. پنجمین انتخابات پارلمانی عراق در حالی برگزار شد که رکورد کاهش مشارکت شکسته شد. مطابق اعلام کمیساریای انتخابات عراق، مشارکت مردم در این انتخابات حدود 41% بود. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در برهه‌ای از حضور در انتخابات انصراف داده بود، اما در ادامه با بازگشت به صحنه انتخابات موفق شد 73 کرسی پارلمان را به دست آورد. فهرست التقدم بر ریاست محمد الحلبوسی 37 کرسی، ائتلاف دولت قانون بر ریاست نوری المالکی 34 کرسی و حزب دموکرات کردستان 31 کرسی را به دست آورده و حائز بیشترین کرسی ها شدند. زنان عراقی هم 97 کرسی کسب کردند. یکی از مهمترین رخدادهای امنیتی و سیاسی عراق در سال گذشته توافق با آمریکا برای خروج نظامیان آن کشور از عراق بود. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق جون گذشته با سفر به آمریکا و دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری این کشور درباره خروج تمامی نیروهای رزمی آمریکایی از عراق تا 31 دسامبر سال 2021 توافق کردند. با این حال مقرر شد شماری از نظامیان آمریکایی با اهداف مستشاری و آموزشی در عراق باقی بمانند. برهم ساله رئیس جمهور و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق از این توافق حمایت و آن را موفقیت دیپلماتیک و سیاسی عنوان کردند. ائتلاف الفتح بر ریاست هادی العامری نیز از نتایج به دست آمده در گفتگوهای راهبردی بین آمریکا و عراق، از جمله توافق بر سر خروج کامل نیروهای عملیاتی آمریکا در پایان سال گذشته میلادی، استقبال کرد و آن را گامی مثبت به سوی تحقق حاکمیت ملی کامل در عراق دانست. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، نیز از این توافق استقبال و از مصطفی الکاظمی تشکر کرد. سوریه از دیگر کشورهای مهم غرب آسیا است. این کشور هم در سال گذشته شاهد تحولات مهمی در حوزه سیاست داخلی و خارجی بود. دومین انتخابات ریاست جمهوری سوریه در یک دهه اخیر در ماه می سال گذشته برگزار شد. در این دور از انتخابات دو نامزد به نام‌های عبدالله سلوم عبدالله، عضو حزب اتحاد سوسیالیست، و محمود احمد مرئی از چهره‌های معارض داخلی با بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه رقابت کردند. هیئتی از روسیه و ایران بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه نظارت کردند. با اعلام نتایج، بشار اسد با کسب بیش از 95% آرا برای چهارمین بار متوالی به عنوان رئیس جمهوری سوریه برگزیده شد. بشار اسد با پیروزی در انتخابات برای مدت 7 سال قدرت را در اختیار خواهد داشت. برگزاری موفق و امن انتخابات یک دستاورد مهم برای نظام سوریه بود. نکته مهم مربوط به جغرافیای برگزاری انتخابات بود. انتخابات در بخش اعظمی از جغرافیای سوریه برگزار شد. در مناطق تحت اشغال ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن مانند رأس العین و افرین و دیگر مناطقی که تحت کنترل آنان است و نیز مناطق تحت اشغال گروه‌های تروریستی در ادلب انتخابات برگزار شد. در شمال شرق سوریه هم در مناطق تحت کنترل دولت سوریه به ویژه در الحسکه و قامشلی انتخابات برگزار شد. بشار اسد بعد از اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری سوریه اظهار داشت باید مرحله جدید کار را شروع کنیم تا امید به ساختن سوریه بیشتر شود. در واقع اسد بازسازی سوریه را مهمترین دستور کار دولت جدید این کشور عنوان کرد. همزمان با تحولات سیاسی، رخدادهای امنیتی سوریه نیز سال گذشته ادامه داشت. از منظر میدانی، ارتش سوریه موفق شد بخش‌های دیگری از جغرافیای این کشور را از اشغال گروه‌های تروریستی آزاد کند. از نظر نظامی، بسیاری از مناطق تحت اشغال تروریست‌ها با حمایت ایران، محور مقاومت و روسیه آزاد شدند. آزادسازی مناطق در 2 جبهه پیش رفت که یا از طریق نبردها و مبارزه های ارتش جمهوری عربی سوریه به اتفاق متحدان در مناطق غرب و شمال غرب از هما، حومه حمص، بادیه پالمیرا تا حومه دیرالزور و حومه حلب و ادلب انجام گرفت، به گونه ای که نیروهای فراوانی از ارتش به اطراف شهر منبج در حومه حلب و اطراف شهر خانشیخون در حومه ادلب رسیدند و یا اینکه این نبردها به سمت شرق و شمال شرق سوریه امتداد پیدا کرد و ارتش عربی سوریه وارد منطقه عین عیسی شد و تا جاده بین المللی در حومه استان رقه پیشروی کرد. لبنان هم از کشورهای مهم غرب آسیا است که در سال گذشته شاهد اتفاقات مهمی در حوزه‌های مختلف بود. بن‌بست سیاسی در لبنان تا تابستان سال گذشته نیز ادامه داشت. بن‌بست سیاسی لبنان پس از انفجار 4 اگست سال 2020 آغاز شد و حسان دیاب رئیس کابینه به ناچار از سمت خود استعفا داد. با ناکامی مصطفی ادیب در تشکیل کابینه، سعد الحریری اکتبر 2020 برای 4 بار مأمور به تشکیل کابینه شد. اما 9 ماه بعد مدعی شد به دلیل اختلاف با رئیس جمهور و مداخله میشل اون در فرایند تشکیل کابینه در تحقق این امر ناتوان است و استعفا داد. علت اصلی ناکامی الحریری در تشکیل کابینه و اختلاف وی با میشل اون رئیس جمهوری لبنان مربوط بود. الحریری در بیانیه انصراف خود چنین چیزی را اعلام کرد. میشل اون رئیس جمهور لبنان نیز اعلام کرد الحریری برای بررسی هیچ گونه تغییری در لیست کابینه آمادگی نداشت و عدم پذیرش اصل توافق با رئیس جمهور توسط مأمور تشکیل کابینه بیانگر این است که وی از قبل تصمیم خود را برای انصراف گرفته بود. با انصراف الحریری، میشل اون 26 جولای نجیب میقاتی را مسئول تشکیل کابینه جدید این کشور کرد. نجیب میقاتی با رأی مثبت 72 نماینده به عنوان نخست وزیر جدید مأمور به تشکیل کابینه شد. لبنان شاهد رخدادهای امنیتی مهمی نیز بود. در سالگرد انفجار اگست 2020، انفجار یک تانکر سوخت در منطقه اکار حدود 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت. یک تانکر سوخت صبح روز 15 اگست در منطقه شهر تلیل در منطقه اکار در شمال لبنان منفجر شد. شهردار تلیل که حادثه در آنجا روی داد گفت این انفجار پس از آن رخ داد که شهروندان برای دریافت پترول به محل شتافتند و شخصی با روشن کردن فندک سبب وقوع انفجار در مخزن شد. یکی دیگر از رخدادهای مهم امنیتی لبنان در سال گذشته جنایت 14 سپتامبر بود. جوانان لبنانی در محکومیت جانبداری طارق بیتار، قاضی پرونده تحقیقات انفجار بندر بیروت، راهپیمایی مسالمت آمیز برگزار کردند. بیتار در تصمیمی عجولانه و غیر قضایی و بلکه سیاسی دستور بازداشت شماری از وزیران و نمایندگان پیشین لبنان را صادر کرده بود. افراد مسلح ناشناس به سمت معترضان تیراندازی کردند که بر اثر آن چندین نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. اسقر زارعی کارشناس مسائل لبنان معتقد است که ناآرامی‌های بیروت یادآور بحران‌ها و فتنه‌هایی است که از سال 2005 میلادی تا کنون در لبنان روی می‌دهد.
فتنه‌ای که در واقع می‌تونه سرآغاز یک بحران شدید سیاسی و به هم ریختن امنیت و ثبات سیاسی کشور لبنان رو به همراه داشته باشه، تیراندازی برخی از نیروهای مشکوک وابسته به قوات لبنانیه، وابسته به سمیر جعجر و بخشی از نیروهایی که از طریق سفارت آمریکا در بیروت تغذیه میشن، باعث شد که تجمع مسالمت‌آمیزی رو که نیروهای طرفدار حزب الله و حزب عمل در بیروت تدارک دیده بودند به خاک و خون بکشن و متاسفانه در تیراندازی‌های بسیار شدیدی که واقع شد و حتی از سلاح RPG-7 هم استفاده شد و در تصاویر دیده شده، متاسفانه شاهد بودیم که بیش از 200-300 نفر زخمی شدن. این حجم از تیراندازی و درگیری در بیروت بسیار بسیار خطرناک بود و میتونه فتنه جدیدی رو در لبنان شعله ور بکنه. تجمع مسامرت آمیزی که توسط جریانات سیاسی در اعتراض به قاضی تحقیق البیطار در ماجرای انفجار بیروت در برابر کاخ دادگستری اتفاق افتاد، یک تجمع اعتراضی مردمی بود که متاسفانه تبدیل به یک توطئه شد از ناحیه قوات لبنانیه.
یکی دیگر از رخدادهای لبنان در سال گذشته، حملات پهپادی مقاومت لبنان به موازی رژیم صهیونیستی پس از یک سری تحرکات این رژیم بود که اسرائیلی ها را سراسیمه و نگران کرد. به عقیده کارشناسان، اگرچه لبنان با مشکلات اقتصادی و نارضایتی مردم روبروست و مشکلاتی هم در سطح داخلی دارد، اما حتی گروه های دارای اختلاف نظر در برابر دشمن اسرائیلی با هم اتحاد نظر و یا مخالفت مسالمت آمیز دارند. دعوت میکنم اظهارات آقای خرم‌آبادی، کارشناس مسائل لبنان را در این زمینه بشنوید.
به طور کلی جمعیت خاکستری ها در لبنان زیادند. اینها در جنگ 33 روزه در حوادث مختلف همیشه حامی حزب الله بودند، همیشه طرفدار حزب الله بودند. مثلا شما نگاه بفرمایید بزرگترین جریان سیاسی مسیحیان در لبنان چی هست؟ التیار الوطنی الحر، یعنی جریان ملی آزاد لبنان. جریان ملی آزاد لبنان حامی و پشتیبان مقاومت اسلامی لبنان حزب الله است. از اون طرف در بین اهل سنت گروه‌های زیادی وجود دارن. اینها تونستن، یعنی در انتخابات گذشته خصوصا که پیروزی عجیب غریبی نصیب حزب الله و طرفداران حزب الله، چه مسیحی ها، چه اهل سنت، چه شیعیان شد، اینا به هر حال تونستن خوب مدیریت کنن. اما یه دو سال و نیمی هست در لبنان، شرایط لبنان فرق میکنه. فشارهای اقتصادی به شدت زیاد و از بیرون هم این وقایع داره مدیریت میشه. آقای سعد الحریری همیشه به گزینه مخالفت مسالمت آمیز با حزب الله و مقاومت اعتقاد داشته و داره. این اصطلاح رو خیلی از تحلیلگران طرفدار مقاومت استفاده میکنن، میگن الحریری دشمن عاقله. یعنی هیچ وقت الحریری، شما چه خودش چه پدرش اگر به تاریخشون نگاه کنید، حاضر نشدن دعوت کنند اهل سنت لبنان رو برای لبنانی کشی. همونطوری که حزب الله لبنان اینجوری هست با هم هر اختلافاتی که دارن. این شما سید حسن نصرالله هم که حفظه الله میبینید، از اون ور حامی آقای سعد الحریری بود، میگه من گرچه به تو انتقاد دارم، گرچه من معتقدم سلاح مقاومت بمونه، ولی تا وقتی که نخست وزیر هستی من از تو دفاع میکنم. و البته قطعا خیلی بازخوردهای خوبی من در جامعه لبنان، خیلی خوب، خیلی روحیا بالا رفته نسبت به این عمل کرده پهباد. ولی اون نارضایتی اقتصادی از همه کارگزاران حاکمیتی وجود داره.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه جهان در سالی که گذشت از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه با تحولات مهم غرب آسیا می‌پردازیم. در بحث تحولات غرب آسیا، یمن هم از کشورهای با اهمیت است که در سال گذشته شاهد اتفاقات مهمی بود. عملیات موفقیت آمیز حمله پهپادی و موشکی نیروهای مقاومت یمن به فرودگاه ابوظبی از جمله آنهاست. علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل غرب آسیا معتقد است که نیروهای انصار الله نه تنها از حالت دفاعی و پدافندی خارج شدند، بلکه به حالت آفندی و هجومی تغییر موضع دادند.
7 سال حدوداً از تجاوز سعودی و امارات به یمن میگذره و اونها برآوردهای اولیه‌شون این بود که ظرف چند ماه میتوانند صنعا رو تصرف کنند و دولت نجات ملی یمن رو از بین ببرند. اما در طول این 7 سال نه تنها هدف اونها محقق نشده، بلکه برخلاف تصور اونها انصار الله از حالت دفاعی و پدافندی خارج شده و به حالت آفندی و هجومی تغییر موضع داده و روی زمین توانست در طول سالهای اخیر استان الهدیده رو تصرف کنه، استان جوف رو تصرف کنه. در زمینه توازن وحشت هم در سالهای اولیه جنگ این امارات و سعودی بودند که به راحتی شهرهای یمن رو بمباران میکردن بدون اینکه نگرانی داشته باشن. اما در 2 سال اخیر یک معادله ایجاد شده، یک توازن وحشت ایجاد شده و اون این هستش که نیروهای یمنی توانستند با دستاوردهای اندکی که به کمک متخصصان داخلی خودشون تولید کنند یک توازن وحشتی رو برقرار کردن. یعنی علاوه بر شهرهای سعودی توانستند شهر ابوظبی پایتخت امارات رو هم هدف قرار بدن و مراکز صنعتی، نفتی و فرودگاه این شهر رو مورد اصابت قرار بدن. و نکته مهم اینجاست که پدافند قدرتمند امارات که از سوی غرب به طور کامل پشتیبانی میشه و پیشرفته ترین تجهیزات رو در اختیار این کشور قرار دادن، نتوانست مانع از اصابت موشک‌ها و پهپادهای یمنی بشه که نشان از تفوق و برتری تکنولوژی محور مقاومت بر تکنولوژی غربی داره.
فلسطین از دیگر کشورهای مهم غرب آسیا هم در سال گذشته شاهد رخدادهای مهمی شامل تعویق انتخابات و ادامه واگرایی سیاسی، جنگ 12 روزه و تداوم جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی بود. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در سال گذشته نیز همچنان ادامه داشت و با روی کار آمدن کابینه جدید در اسرائیل افزایش هم پیدا کرد. امجد نجار، مسئول رسانه‌ای باشگاه اسرای فلسطینی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد آنچه اکنون از سیاست سهل‌انگاری عمدی پزشکی در حق اسرای قهرمان شاهد هستیم یک طرح جنایتکارانه از سوی اشغالگران است.
آنچه اکنون از سیاست سهل‌انگاری عمدی پزشکی در حق اسرای قهرمان شاهد هستیم یک طرح جنایتکارانه از سوی اشغالگران است. اشغالگرانی که نتوانستند اسرای قهرمان ما را به زانو درآورند، در حالی که آنها با اشغالگران در خیابان‌های شهرها و در کوچه‌های روستاها و اردوگاه‌ها مقابله می‌کنند. اشغالگران اکنون در پی آن هستند که با عدم ارائه درمان پزشکی مناسب به اسرا و آسیب زدن به بدن‌هایشان از دست آنها خلاص شوند. اسیر ناصر ابو حمید یکی از قهرمانان اردوگاه العمعری است که زندگی خود را به عنوان رزمنده در صفوف انقلاب و مقاومت در برابر اشغالگران سپری کرده و به 7 بار حبس ابد و 50 سال زندان محکوم شده است. او اکنون با سهل‌انگاری عمدی پزشکان مواجه است و حدود 3 یا 4 ماه است که از این سهل‌انگاری رنج می‌برد. او با دردهای شدیدی در ناحیه سینه خود مواجه است، در حالی که پرستار داخل زندان اصقلان حدود 1 ماه فقط به وی قرص‌های مسکن می‌داد، با این بهانه که این دردها با قرص مسکن برطرف خواهد شد، تا اینکه اوضاع جسمی و وضع سلامت وی با وخامت روبرو شد و تحت فشار اسرای داخل زندان سرانجام به بیمارستان منتقل شد و تحت معاینات پزشکی و آزمایش قرار گرفت. در نهایت مشخص شد که از ناحیه ریه سمت چپ مبتلا به سرطان است. این در حالی بود که او به جای آنکه مستقیما به بیمارستان منتقل شود به بازداشتگاه و زندان بازگردانده شد و وضع سلامت او دوباره به هم ریخت. این موضوع باعث شد همه اسرا احتساب قضا کنند و تحرکات مردمی برای رسیدگی به او افزایش شود.
شنوندگان گرامی، با پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. از توجهتان سپاس و تشکر و خدا نگهدار.